أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با روایات استصحاب بود. رسیدیم به روایت دوم، که روایت دوم زراره است. این روایت را گفتیم در وسائل، صاحب وسائل از تهذیب شیخ طوسی نقل کرده است. روایت چون مفصل هست، صاحب وسائل این روایت را تقطیع کرده. در همون جلد سوم در پنج باب این روایت تقطیع شده، تکه تکه شده و بیان شده. اما در تهذیب مرحوم شیخ طوسی این روایت به نحو کامل آمده. در جلسه گذشته نیمی از این روایت را خوندیم، نیمه دیگری باقی مونده که انشاءالله امروز باید اون نیمه دیگر را هم بخوانیم. عرض کردیم که این روایت زراره مشتمل بر شش تا سؤاله که زراره شش تا سؤال می کند و امام علیه السلام جواب می دهند. ما تا به حال سه تا از این سؤال ها را خوندیم، الان میریم سراغ سؤال چهارم. قلتو، ملاحظه می فرمایی که در اینجا قلتو فإني قد علمت أنه قد أصابه، إني قد علمت أنه، ضمیر أنه مخرب اون نجس، قد أصابه ضمیر أصابه مخرب اون صوب، میدانم که اون نجس به لباس اصابت کرده. ولم ادر عینه هو فاغسله، نمیدانم که اون نجس کجا هست که همون نقطه را تطهیر کنم. پس این میشود الان چی؟ علم اجمالی. میدانم به لباس نجس اصابت کرده، اما نمیدانم مکان دقیقش کجا هست. از امام سوال میکنه چه کار کنم؟ آقا جواب میدهن، قال تغسل من ثوبک، از لباست تطهیر میکنی کجا را؟ الناحیه التی، اون بخشی از لباس را که ترا انه قد اصابها، که میدانی که اون قسمت بله نجاست اصابت کرده. همون ناحیه، همون بخش، مثلا طرف راست لباسته، کل طرف راست را چیکار میکنی؟ تطهیر میکنی. طرف چپ تمام این ناحیه را بله تطهیر میکنی. دلیلش چیه؟ چرا همه را بجونم؟ این دلیل حضرت میفرد، حتی تکونه علا یقین من طهارتک، حتی تکون علا یقین من طهارتک. این همون بحثی است که در علم اجمالی خوندیم. اگر یادتون باشه گفتیم وقتی که انسان علم اجمالی دارد باید احتیاط کند موافقت قطعیه داشته باشد. موافقت قطعیه یعنی تمام محتملات را باید اتیان بکنن. مثلا شما میدانی طرف راست لباس یه نقطه ای نجس شده، اما بالا بوده پایین، ولی میدونی طرف راسته، نمیدونی بالا بوده پایین بوده میانه لباس بوده. آقا میفرماید تمام این ناحیه را تطهیر کن حتی تکون علی یقین من طهارتک. اینو میگن موافقت قطعیه. در علم اجمالی چی لازم هست؟ موافقت قطعیه، یعنی تمام محتملات را اتیان کنی. الاشتغال الیقینی ببین یقتز البراعت الیقینیه، این همون موافقت قطعیه میشود. خب این سؤال چندم شد؟ چهار. بریم سؤال پنجم. قلتو فهل علیه ان شککتو فی انه اصابه شیئون ان انظر فیه. سؤال اینه، میگه آقا من شک دارم که به لباس هم نجس اصابت کرده، فحص واجبه؟ ان انظر فیه فحصه، شک دارم ها یقین ندارم، شک دارم که به لباس هم نجسی افتاده یا نیفتاده. فهل علیه، علیه یعنی یجب علیه، واجب است بر من، ان شککتو فی انهو اصابهو شیعون به لباس من نجسی اصابت کرده، آیا بر من واجب است؟ ان انظر فیه، انظر یعنی چی؟ بگید افحص، فحص کنم، یقین که ندارم شک دارم. خب بگید اصطلاح اصولی چیه عزیزان من؟ بحثای اصولی هم با هم مرور کنیم. این اصطلاح اصولی چیه؟ این است که آیا در شبهه موضوعی فحص واجبه یا واجب نیست؟ این الان مساق همونه. در شبهات موضوعی علم اجمالی ندارم، علم تفسیری ندارم، صرفا شک بدوی دارم، آیا واجبه که من فحص کنم؟ احتمال میدم فرش مثلا نجس شده باشه، برم تفحص کنم ببینم آیا نجس شده یا نجس نشده. نه فحص آقا میگم. سوالش الان سوال از فحصه. فحصه در کجا؟ بگین شبهات موضوعیه. قال لا، حضرت فرمود واجب نیست. بله مستحب هست ولی واجب نیست. ببینید لا یعنی واجب نیست، دنبالش میفهمد ولکن نکه، استحباب را آقا میخواد، ولکن نکه انما تریدو ان تذهب الشك الذي وقع في نفسه. میگه حضرت میفرماید تو اگر میخواهی که دیگه خیالت راحت بشه برو فحص کن، ولی واجب نیست. از این جمله چی استفاده میکنیم؟ بله استحباب را، واجب نیست. اون کلمه لا میگه نه واجب نیست، لکن نکه آقا استدراک میکنن که درسته که واجب نیست، اما بالاخره یه دغدغه‌ای تو وجودت هست، اگه میخواهی که این دغدغه برطرف بشه برو و چه کار کن؟ فحص بکن، ولی واجب نیست. ولکن نکه انما تریدو ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسه. اینم سوال چندم شد؟ بله. و اما سوال ششم. قلتو، اینم آخرین سوال، ان رأیته فی ثوبی و انف الصلات، اگر من نجس را در لباسم دیدم در حالی که دارم نماز میخوانم. خوب دقت کنید، قبل از نماز یقین ندارد، شکی هم هیچی ندارد، وسط نماز یه دفعه دید یه نجاستی روی لباسش هست. ان رأیتو، فرق این سوال با سوالهای قبلی رو دقت کنید ها. در سوالهای قبلی یا یقین داشت یا بفرمایید ظن و شک داشت، اینجا نه، هیچ، اصلا شروع کرده به نماز. رأیتو یعنی اون نجس را فی ثوبی و انا فی الصلاة، در حالی که من در نماز هستم. قال، حضرت می فرماید تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته. خوب دقت کنید، من از بیرون اینو توضیح بدم که بعد عبارت روایت روشن بشه. آقایی در اثناء نماز دید که در لباسش یه نجسی هست. نماز الان چه تکلیفی پیدا می‌کنه؟ آقا در اینجا دو صورت براش درست میکنن. میفرماید اگر قبل از نماز احتمال اصابه را میدادی و فحص نکردی، احتمال اصابه را میدادی فحص هم نکردی، شروع کردی به نماز خوندن، میفرماید اینجا باید نمازت را اعاده کنی. اما اگر قبل از نماز هیچ شکی تو اصلا نداشتی، هیچ احتمالی هم نمیدادی، وسط نماز یک دفعه دیدی یک نجسی رو لباست هن، حضرت می فرماید همونجا متوقف میشی، نماز رو قطع نمی کنی، همونجا متوقف میشی، لباست را چکار میکنی؟ تطهیر میکنی، نمازت را ادامه میدهی. البته این تطهیر در وسط نماز اونجاییست که انسان از قبله منحرف نشه. مثلا ها فرض کنید کنار یک دستشویی هستین، داره نماز میخونین، توجه فرمودید، همینطور آب را مثلا بگیرین لباس بدونه که از قبله منحرف بشه، یعنی مبطل صلات انجام نشه. آقا میفرمان به همین کیفیت کار را انجام بده. حالا این دو صورت را دقت کنید. از اول سوال دوباره میخونیم. ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تعید و نماز را میشکنی و دوباره عاده میکنی، ازا شککت فی موز امن ها سم رأیتهو، یعنی قبلن در قبل از نماز شک داشتی در اون جایی که این نجس اصابت کرده و بعد ملاحظه کرد اینجا نمازت رو باید، بله، چون معلوم میشه این نجاست از اول بوده. حالا صورت دوم، و این لم تشکه سم رأیتهو رتبن، اگر قبل از نماز هیچ احتمالی نمیدادی، در وسط نماز هم دیدی که این نجسه تر و تازه است، خوش نشده، تر رتمن در برابر یابسه، یابسه این خوش شده، رد یعنی خیسه، قطعت الصلاة، نماز را متوقف میکنی، و غسلته، تطهیر میکنی اون قسمت را، ثم بنیت علی الصلاة، بنیت یعنی چی؟ بگین ادامه میدی، نه که برگردی. توئیدو نه ها، قبلی را فرمود توئیدو صلات، اینجا را میگه بنایتا، بنا را میگذاری، یعنی ادامه میدهی. منتها اینو دقت کنید، همونطوری که اعاظم فرمودن که حضرت میفرماد غسلتهو، او را چون وسط نماز میخواد این کار را انجام بده، نباید بگونه ای باشد که صورت صلاتی محو بشه، نباید بگونه باشد که شرایط صلات نقض بشه، مثلا بخواد پشت به قبله بشه بشود، اینطور نمیشه، باید مواجهه با قبله باشه و بگونه ای باشد که تطهیر در کوتاه‌ترین زمان انجام بشه، صورت صلاتی یه محو نباید بشه که دیگه عرف بگه آقا تو نماز نیست دیگه، یعنی یه کار بسیار کوتاه مدت و بدون انحراف از قبله، دستور العملی که آقا میفرماید. ولذا می فرماید ثم بنیت علی الصلاة. خب حالا الان آقای دفع دخل مقدری می کنن، صورت قبلی را اونجایی که قبل از نماز شک داشته و بعدی آقا فرمود نماز را چه کار می کنی؟ بگید این صورت دوم را آقا می فرماید نماز را نمیخواد اعاده کنی، ادامه میدی. خب طرف این سؤال تو ذهنش می خب چرا؟ چه فرقی میکنن این دوتا؟ آقا دارن دلیلشو میفرمین، میفرمون اول که شک کردی و فحص نکردی و نماز خوندی، این نجس که پیدا کردی همان نجس قبلی بوده، یعنی صلات شما در لباس نجس واقع شده. اما وقتی قبل از نماز شک نداری، الان نگاه کردی یه قطره خون تازه اینجا هست، خب اینو من احتمال میدم که بگیم احتمال میدم که چی؟ همین الان این قطره خون افتاده، چون خیس هم هست، رطبه، نمیدونم که از اول نمازم تو نجس واقع شده، موقعی که نماز را شروع کردم چی بوده؟ لباسم طاهر بوده، الان میبینم نجسه. آقا میفرمایند استصحاب کن، بگو پس این لباسم پاک بوده، پاک بوده و نجاست کی واقع شده؟ الان واقع شده. فرق این صورت دوم با صورت اول در اینجا، در صورت اول نجاست از اول بوده، صلات من در نجس واقع شده. در صورت دوم که از قبل هیچ احتمال نجاستی نمی دادم، یه دفعه نگاه کردم میبینم این لباس هم یک نجس خیسی روش هست، مثلا یه قطره خونیه ولی خیسه، معلومه جدیده. آقا میفرمایند که در اینجا نماز شما باطل، چون اینو احتمال میدیم همین الان این نجس واقع شده، احتمال هم داره از قبل باشه، ولی چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ استصحاب. میگه اول نماز که لباست پاک بوده استصحاب میکنی طهارت. حالا ببینید، ثم بنیت علی الصلاه، این لعنک دفع دخل مقدره. که چرا این دو تا صورت با هم فرق کرده؟ یکی نماز باید اعاده بشه، یکی نماز اعاده نشود. میفرماید لعنک لا تدری، تو نمیدانی، لعلهو یعنی لعل این نجس، شیعون اوقع علیک، یه چیزیست که همین الان واقع شده بر تو، اوقع علیک از قبل نبوده، الان بر لباست اصابه کرده. چون که اینطور هست، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشه، شما نباید یقین به طهارت را با شک چیکار کنی؟ نقض کنی. فعلی هذا، پس بنابراین در این صورت دوم چه اتفاقی میفته؟ استصحاب میکنیم، استصحاب طهارت لباس را میگیم. قبلا که لباس طاهر بوده نمیدانیم این لباس از قبل نجس یا الان، استصحاب میکنیم طهارت رو تو همین الان، الان دیگه یقین داریم نجسه، قبلش یقین نداریم، استصحاب طهارت میکنیم. فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک. خب این روایتی که تا اینجا برای عزیزان خوندیم. در این روایت عزیزان 6 تا سوال که هست، سوال سوم و سوال ششم مربوط به بحث ما هست، یعنی استدلال ما، یکی میره رو سوال سوم و یکی میاد رو سوال چندم؟ ششم. حالا سوال سوم رو بیارید در این تابلو، عبارت ببینید همجور که رنگی شده، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، این همین روایت. حالا ببینید سوال ششم رو بیارین، اینجا هم دوباره حضرت میفرمایند که فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، این عبارت هم مثل قبلیه، فقط دو تا کلمه کم داره، یه لکه اینجا نداره، یه کلمه ابدا نداره. اون بالا لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، اون سوال سوم اینجا لک و ابدا را نداره. ولی خب مفاد، بله همون مفادی هست که در اینجا عرضم به حضور شما که وجود دارد. خب پس بنابراین محل استشهاد و استدلال به این روایت چند فقره شد؟ دو فقره. یکی ذیل سوال چندم بود؟ سوم. یکی ذیل سوال چندم بود؟ ششم. خب حالا که روایت روشن شد، بریم همون بحثایی که تو روایت داشتیم. در بحثای روایی بله چند مقام داشتیم عزیزان؟ دو تا مقام داشتیم. مقام اول تقریب الاستدلال، استدلال به این روایت همان گونه که شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف فرمودن، می فرماید فی نهایت الوضوح، استدلال بسیار واضحه. چرا؟ چون امام می فرماید یقین را با شک نقض نکنید. خب عدم نقض یقین به معنای استمرار یقینه، استمرار یقین همون استصحاب میشه. میگه نقض نکن، یعنی ادامه بده یقینت را، ادامه بده. خب ادامه دادن به معنای همون چی میشه؟ ابقاء ماکان، همون استصحاب میشه دیگه. لذا دلالت این روایت بسیار بسیار واضح و روشنه، محل بحثی نیست که بخواهیم راجع به این بحث کنیم. فعلا هذا، در مقام اول که تقریب استدلال هست، الاستدلالو فی غایت الوضوع، همونطوری که شهید صد فرمود، یعنی بحث ویژه و خاصی ندارد. واسه این مقام اول بریم. اما مقام دوم نقد و بررسی روایت هست. بفرمایید در چند مرحله؟ در دو مرحله. مرحله اول چیه؟ سند روایت هست. در این روایت یک مشکله ای وجود دارد مثل روایت قبلی، و او اضمار این روایت هست. روایت از معصوم نقل شده، یعنی اسم معصوم اینجا نیامده. ببینین انزراره قال، توجه فرمودی، قال که ضمیرش میخوره به کی؟ به زراره. زراره میگه قل تو. این سؤال را ادامه بدید تا این پایین خط آخر. قال تو اید و سلات و تقصیل هم. این قال اینجا برمیگرده، یعنی این قال اینجا الان ضمیره که میخوام بگیم به امام برمیگرده دیگه. قال اولی که مال زراره است، قل تو هم که مال زراره. سؤال چه؟ این جواب از اینجا شروع میشه. قال تو اید و سلات. قال کی؟ امام قال یا غیر امام قال؟ لذا این روایت میشود چی؟ بله، مزمره میشود. خب جوابی که از این داده شده همون جوابهایی است که در روایت قبلی دادیم، صحیحه اولای زراره. اولین جوابی که فرمودن که زراره اجل و شأنن هست از این که بخواهد از غیر امام پرسش کند. زراره از فقهای طبقه اول و تراز اوله. این که نمیاد از یه شخص مثل خودش سوال کنه. اینم 6 تا سوال و سوالهای فنی. خب مشخصه که این گونه ما با این قرینه حالیه روشن میشود که این روایت ضمیرش به کی برمیگرده؟ امام برمیگرده. 2، جواب دوم این است که کلن تمام مزمراتی که چه از زراره چه غیر زراره در جوامع روایی ما هست حتما به امام معصوم برمیگردد. این رو دقت بفرمایید. هر چی میخواد زراره باشه، میخواد سماعه باشه، میخواد محمد ابن ابی عمر باشه، محمد ابن مسلم باشه، هر چی روایت مزمر ما داریم عزیزان، ضمیر حتما به امام معصوم برمیگردد. چرا؟ قبلا عرض کردیم، دوباره عرض میکنیم. ببینید این روایاتی که در کتب اربعه ما هست، این کتب اربعه متخذ از اصول اربعه ما است. 400 تا اصل بوده که راویان از ائمه اینها را تدوین کرده اند، بهش میگن اصول. صاحبان کتب اربعه آمدن این 400 تا اصل را جلوی خودشون گذاشتن، فصل بندی کردن، باب بندی کردن و از آنها نقل کردن. پس این کتب اربعه ما مثل تهذیب، کافی، من لا یحضر استصحاب، اینا برمیگرده به چی؟ اصول اربعه ما. حالا میریم سراغ اون منبع اصلی. اصول اربعه ما وضعش برای این بوده که کلمات امام را نقل کنن. هیچ وقت در اون کتاب کلمات غیر معصوم و روایات غیر معصوم نقل نمی شده. یعنی صاحبان این اصول اصلا بناشون بر این بوده که روایات ائمه را جمع آوری کنن. مثلا ببینید یه وقتی کتابی مثل بهاره، در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی، اصلش مال روایاته ولی کلامات غیر معصوم هم زیاد روش هست. از این نقل میکنه، از اون نقل میکنه، از اون نقل میکنه. توجه فرمودید؟ این کتاب ها اگر توش مزمراتی باشه خب محل اشکال میشه. اما کتاب هایی که اصلا وضعش برای چی بوده؟ فقط نقل کلام معصوم بوده. این اصول 400 گانه که اصحاب نوشتن، هدفشون و غرضشون فقط و فقط نقل کلام فلزا. نمیان کلام غیر معصوم را در اینجا نقل کنن. پس با این قرینه هم نتیجه میگیریم آنچه که از روایات مزمره باشد، چه اضمار کننده زراره باشد که شخصیت تراز اوله، یا راویان دیگری که شخصیت‌های دو و سه هم باشند، اینها اصلا بناشون بر این بوده که کلمات امام را نقل کنند، کلام غیر امام را نقل نمی کنند. پس بنابراین تمام این ضمیرها به کی برمیگرده؟ بله؟ به امام معصوم سلام الله علیه با این قرینه ای که خدمتتون عرض کردی. و اما جواب سوم که خیلی خیلی کار را راحت میکنه، فرمایشی است که رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه در کتابشون به نام الرسائل یا الاستصحاب، دو تا اسم داره این کتاب، الرسائل و الاستصحاب، ایشان فرمودن عین این روایت را شیخ صدوق در کتاب علل و شرایع ذکر کرده، علل و شرایع جلد دو صفحه 361 باب 80 حدیث اول، همین حدیثه. در اونجا میگوید ان زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام، اونجا دیگه تصریح کرده که زراره از ابو جعفر، یعنی که امام باقر سلام الله علیه، پس این دیگه اصلا اضمار هم ندارد. این طبق نقل شیخ طوسیه، این روایتی که الان شما ملاحظه می فرمایید، شیخ در تهذیب مضمر آورده روایت را، ولیکن مرحوم صدوق در علل و شرایع، اگر بتونین الان علل و شرایع رو بیارین، مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایع، حالا اونم چاپ‌های مختلفی دارن، آدرسی که من عرض کردم جلد دو صفحه 361 توجه فرمودین، بله همینه. ببینید ابی رحمه الله قال حدثنا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره قال قلتو لعبی، اونجا فقط قلتو بود، ابی جعفر نبود، این دیگه طریحا ابی جعفر را دارد دیگه، مسئله حل است دیگه، توجه فرمودید. پس بنابراین اضمار این روایت با این فرمایشی که ایشان فرمودن کلن دیگه اصلا برطرف می شود و روایت کاملا بله مسند به معصوم است و امام باقر سلام الله علیه مسئله حل می شود. خب پس اضمار را اینجا حل کردیم، حالا بریم سند را بررسی کنیم. این روایت دو تا سند دارد، این سند صدوق را همینجا بررسی کنیم تا بعد بریم سند شیخ طوسی را. نفر اول کیه؟ ابی، شیخ صدوق میفرماید پدرم، شیخ صدوق علی ابن حسینه، پدرش حسین ابن بابوی هست که والد شیخ صدوق است رحمت الله علیه، والد شیخ صدوق وکیل امام عسکری سلام الله علیه در قم بوده است. یک نامه ای داریم حضرت امام عسکری سلام الله علیه به همین والد شیخ صدوق نوشتند و در اونجا این عبارات را دارند: یا شیخی و یا معتمدی، خیلی حرف بزرگی هست برای والد مرحوم صدوق، چه مقامی و چه جایگاهی داشته است که حضرت امام عسکری سلام الله علیه این عبارت را برای او به کار میبرند: السلام علیک یا شیخی و یا معتمدی. نامه مفصلی است، حضرت فرمودن از طرف من شما این پیام مرا و سفارش های مرا به اهل قم برسانید، چون ایشان ساکن قم بودن، شیخ صدوق والد شیخ صدوق اونا قمی هستن دیگه، در ساکن در قم بودن. پس بنابراین این ابی که والد شیخ صدوق است که جایگاه بسیار معتبری دارد. نفر بعدی علی ابن ابراهیم قمی، صاحب تفسیر امامی و ثقه، ان ابیه، ابیه کی بود گفتیم؟ بله؟ ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم قمی، ایشان هم از مشایخ حماد هم که حماد ابن عیسای جوهنی امامی و ثقه است، حریز هم حریز ابن عبدالله سجستانی امامی و ثقه است، زراره هم که زرارت ابن حیان شیمانی، ایشان هم که دیگه از حرمین الشمسه، ولذا سند صدوق می شود چی؟ صحیح. حالا تحذیب هم یه لحظه بیارید که وقت اونم گذشته، من عرض کنیم. انها اینجا در تحذیب می فرماید که انها زمیر انها می خود روایت قبلی حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی امامی ثقه صاحب التصانیف الکثیره، نه دو تا برادر بودن، حسین ابن سعید اهوازی، حسن ابن سعید اهوازی. حسن از حسین مقامش بالاتر است، ولی حسین هم بسیار شخص جلیل القدری است. پس این انهو میخوره به حسین ابن سعید که در سند قبلی شیخ آورده، اینجا دیگه ضمیر را نقل میکنند. ان حماد که همون حماد ابن عیسی جهنیه، حریز هم که حریز ابن عبدالله سجستانیه، زرارم که همونه. این قسمت حماد و حریز را مشترک است. بین سند صدوق و سند شیخ اینها با هم مشترک هستن، اون قبلی ها با هم متفاوت میشن که همه امامی و ثقه است، ولذا این روایت میشود به لحاظ سند چی؟ بله صحیحه. اینو میگن صحیحه ثانیه. تو ذهن شریفتون باشه، در باب استصحاب زراره سه تا روایت داره: صحیحه اولا، صحیحه ثانیه، صحیحه ثالثه، که انشاءالله به اینها خواهیم رسید. پس اینجا مقام بله دوم، مرحله اول نقد و بررسی سند روایت تمام است. و اما در مرحله دوم نقد و بررسی دلالت، چهار اشکال اینجا وجود دارد. سه تا اشکالش دقیقا همون سه اشکال در صحیح قبلیه، جواب ها هم همون جواب دیگه عزیزان را معطل می کنید. الف و لامش عهده، این مال شک در رافعه، عموم و سلبه یا سلب العمومه، اینا رو دیگه همون قبلیه ها هست که اینجا تکرار نمی کنید. ولیکن این صحیح ثانیه یه اشکال چهارو می دارد که اون صحیحه قبلی نداشت، این محل دعوا واقع شده و باید این را انشاءالله برای عزیزان بگوییم. بیاندازیم شما را به یک چالش حسابی، ببینیم چجوری از این چاله میخواهیم در بیاییم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.